این خیلی از مسائلی که وجود داره رو از دست خواهند داد. همینطور که الان مثلا بحث اوکراین با روسها، جنگ اوکراین و روسها رو شروع کردن و آمریکایی ها پشتشون وایستادن که فشار بیاد روسیه، الان شما میدونید دیگه در یه باتلاق گسترده ای فرو رفتن. خاطر همینه که نسبت به این مسائل با ایران و همیشه جنگ های ایران رو به شاخه های نظامی ایران و یا میخوان ضربه بزنن، مثلا میگن آقا ما مسئله حساد هستش، بارهاش این دستی رو میزنیم، نمیدونم پایگاه فلانجا رو میزنیم، اینا هستن دیگه تو محافل خبری زیاده. در حالی که اصلا اینطوری نیست. اینها مسئله‌ای که ما مثلا امروز در عراق توش گرفتار، یعنی مسئله روشکن، مثلا هشت شعبی رو مطرح میکنن، دارن آقا این گروه باید منحل شه بره، اصلا دارن با گروه‌های در اصل مقاومت در خارج از مرزهای ایران دارن باشون چیز میکنم. مثلا الان گاهی مثلا با یمن، مثلا با حزب الله لبنان که سرانشون همشون به شهادت رسوندن، در پشت پرده سوریه سقوط کرد، از این ور در کشور خود غزه حماس، اینها گروهایی که مسئله اون هسته مقاومت ما رو شکل دادن در خارج از مرز، چون ایران ما با اینا فرق میکنه. ایران در حوزه ما شاید امروز در حوزه اقتصاد و معیشت به سخت به شدت گرفتاریم اقتصادی، و اونم داخل مرزهای ماست مشکلش، حتما حل میشه. امروز مسئله آب قطعا حل میشه داخل کشور، ولی در مسئله نظامی دیگه ما شوخی بردار نیست و با توان و تکیه که دانشمندان ما، مهندسان ما تونستن ساختن، قطع یقین با اینا مقابله خواهند کرد و اینا هم خوب میفهمند. به خاطر همینه که هیچ وقت مستقیم وارد جنگ با ایران نمیشوند.
بله، سپاسگزارم از شما. جناب آقای روشنی، به نظر شما اساسا چگونه مذاکرات همراه با تهدید میتونه اعتبار و اثر بخشی دیپلماسی رو به شکل قابل ملاحظه کاهش بده؟
سیاست چماق و هویج هست از طرف امریکا و دول غربی در قبال ایران. از یک سو سعی میکنن با تهدید نظامی و تهدید فشارهای اقتصادی ایران رو مجبور به نشستن پای میز مذاکره‌ای بکنند که نتیجه آن مذاکره مطلوب همون دولت‌ها و کشور امریکا باشه. از طرف دیگه خب سعی می‌کنند با تلطیف شرایط و نشان دادن در واقع سبزهایی به دولت مردان ایران برای مذاکرات و حالا احتمالاً از طریق رابط‌هایی که در واقع پیام‌ها رو از طرف دولت امریکا به دولت جمهوری اسلامی می‌رسونه، ذهن دولت مردان ایران رو تصمیم بکنن که خیر، اگر بیایید پای میز مذاکره قرار بگیرید، ممکن هستش که در واقع اون امتیازاتی که برای شما در نظر گرفته می شود به بهبود شرایط کشور شما هم کمک بکنه. علی‌ای حال، همونطور که توی بخش‌های قبلی هم صحبت کردیم، من فکر می‌کنم بزرگترین مسئله‌ای که اینجا ما باش مواجه هستیم این هستش که قابل اعتماد نیستند دولت مردان امریکا و رجال سیاسی که میان در پای میز مذاکره بین جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی قرار می‌گیرند. و مهمترین اصل این هستش که یک ضمانت اجرایی باید باشد که اگر مذاکره‌ای صورت گرفت، این مذاکره قابلیت اجرا داشته باشه و تمام مفاد و تمام آنچه که برای دو طرف در نظر گرفته میشه به صورت کامل و جامع پیاده سازی بشه و به مرحله اجرا برسه. طبیعتاً تهدید نظامی ایران، همونطور که دوست عزیزمون هم فرمودن، خیلی کارساز نخواهد بود. امروز همه دنیا میدونن و همون دولت مردان امریکایی و دولت‌های غربی کاملا به این موضوع اشراف دارن که به لحاظ نظامی ایران حرف‌های زیادی برای گفتن داره.
نه،
امکان حمله نظامی ممکن است که برای امریکا و همپیماناش توی منطقه فراهم باشه، اما اینکه بعدش چه اتفاقی بیفته اون رو قطعا ما رقم خواهیم زد و پایان اون جنگ رو ما ترسیم خواهیم کرد. بنابراین گزینه حمله نظامی از طرف امریکا و کشورهای غربی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران به نظر من منتفی است، اگر فشاری باشه در حد تهدید و ارعابه که امروز بعید میدونم دولت مردان ما فریب این تهدیدها رو بخورن، مگر اینکه به لحاظ اقتصادی و از اون بخشی که ما آسیب پذیر نشون دادیم بخوام فشاری رو وارد بکنن و حالا این رو به داخل مرزهای ما بکشونن و به واسطه اون بخوان دولت مردان ما رو مجبور به نشستن پای میز مذاکره بکنن، که من فکر میکنم قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما باید حتما یک راهکارهایی برای حل مسائل اقتصادی کشور برسیم. من فکر میکنم در بخش اقتصادی هم ما آدمهای بزرگی داریم با تفکرات بزرگ و راه حل‌های قبلا برای حل بخشی از مسائل معیشتی و اقتصادی مردم ارائه شده که قابل اجرا هست. حالا بله. امروز به تو این برنامه نمیشه بهش پرداخته بشه، شاید اگر در یک فرصت دیگه در یک چارچوب اقتصادی بشینیم بنده در محضر شما باشم بتونیم به صورت مفصلتر اون رو باز بکنیم، چند تا از اون راهکارها رو سرفصلوار و تیتروار بنده خدمت شما عرض میکنم و خواهیم دید که برای اونها راه حل وجود داره، راه حل هم دستیافتنیه و خیلی دور از دسترس نیست.
بله، سپاسگزارم. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای 3 روز پیش بود در دیدار با دانشجویان فرمودند این که رئیس جمهور آمریکا میگوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره میکند فریب افکار عمومی دنیاست. این معنایش این است که ما اهل مذاکره هستیم و میخواهیم مذاکره و صلح کنیم، اما ایران حاضر نیست. ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتان برگردید. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده را از میز بیرون انداخت، پاره کرد. وقتی میدانیم عمل نمی کند چه مذاکره ای کنیم؟ بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره فریب افکار عمومی است. بله، خب جناب آقای دلالت، چگونه تعامل دیپلماتیک میتونه ابزاری برای تحمیل شرایط ناعادلانه باشه و چه راههایی برای مقابله با اون وجود داره؟
ببینید، ناعادلانه بودنش اینه که امریکایی ها همیشه یک طرفه میرن در مسئله دیپلماسی.
بله.
وقتی یک طرفه در مسئله دیپلماسی یک طرفه برن، اینکه ناعادلانه است. اگر امروز ما بریم سر مذاکره کنیم منافع ملی کشور ما تامین توش نباشد، این ناعادلانه است. و ناعادلانه بودنش اینه که غیر از مذاکره با ایرانی ها، مذاکره با اوکراینی ها هم ناعادلانه کرده. و هر جای دنیا مذاکره با کانادایی ها، مذاکره با اروپایی ها. اصلا شرط مذاکره ای که آمریکایی ها دارن اجرا میکنن اینه که آقا ما باید به شما حکمرانی کنیم. ما باید به شما چی بگیم انجام بده و چه کار باید کنید. این ببینید ابزار ما باید چه ابزاری کشور ما داشته باشه. اولا از که باید به خود اتکایی را بیشتر گسترش بدیم. ببینید خود اتکایی یعنی چی؟ خود اتکایی یعنی اینه که آقا مثلا مسئله کشاورزی ما چه ربطی به تحریم های آمریکا داره. ما باید خود اتکایی، ببینید باید خیلی قشنگ رو پای خودمون وایستیم. شاید برای بعضی ها ماها سخت باشه بگن آقا نه ما الان تو مرزهای ما چیزی نمیاد بنبست فلان. نه، الان امروز که ما مسئله داخل خودمون داخلی رو، انسجام داخلی رو، انسجام داخلی با روی کردن اینی که همه ما میتوانیم که کشور رو داریم، دوم اینی که مسئله اقتصاد داخل را، آن چیزی که مربوط به داخله و در داخل وجود داره، و بعد مسئله اجتماعی رو در داخل نخ دامن بزنیم. سری مسائلی که وجود داره، قانون های چرا ابلاغ نمیشه، چرا شده نشده، چرا اینه، چرا ما این اتفاق افتاد، اینها مسئله ای است، ابزاره برای ما. ما باید اینها را در داخل تقویت کنیم و تقویت بیش از اندازه باید داشت. وقتی مسئله تقویت بشه، قطع و یقین ما در مذاکرات هم خیلی کارها رو جلو میبریم. چرا؟ چون اخر الان میگه من آماده مذاکره هستم، ایران آماده مذاکره نیست. در الان بریم مثلا در خیابون بگن آقا این خودکاری که ما در کشور ما تولید کردیم که صبح 20,000 تومان بوده، بس بعد از ظهر به شما بدم 25,000 تومان، مربوط به تحریم هاست، مربوط به تحریم هاست، یکی از ابزار ناعادلانه است دیگه. و این اونا چون با رسانه و فریب افکار عمومی توشون گسترش داره زیاده، اونا خیلی در رسانه قدرت دارن. ما نمیتوانیم امروز بگیم آقا ما پژوهشگاهی داریم بنام پژوهشگاه رویان، مثال نوعی میزنم، ما مسئله اقتصادی را میدونیم، خیلی از کارهای مثبت انجام شده است، چون ما نمیتوانیم اینها را بگیم. با چه شرایطی، با چه ابزاری بگیم؟ ابزار رسانه و فضای مجازیه. وقتی در فضای مجازی اونها سرن، الان شما با یه دونه اینکه ما رئیس جمهور ما میگه من از تهدید نمیترسم، تهدید کنی منم تهدیدت میکنم، نمیام مذاکره نمیکنم، چند درصد ما تونستیم اینو مانور بدیم؟ ولی اونها برعکس سوار کار شدن بر علیه ما. بالاخره ما هیچ وقت یک ایرانی زیر بار زور نمیرود، ما زیر بار زور نخواهیم رفت و هم منافع ملی کشورمون دفاع خواهیم کرد. و همونطور که در جنگ 8 ساله مشخص بود، کل دنیا بر علیه ما بود و با اون اوائل که با دست خالی هم بودی رفتیم پیروز جنگ شدیم.
بله.
الان هم همینه. ما در ابزار، ببینید، در من با این که آقای ترامپ بیاد و تحریم ها رو ببره و بیاد، من هیچ اعتقادی بهش ندارم، چون واقعا توضیح هم دادم یک آدمی که بیزنسمن ثبات شخصیتی نداره، هر چون منافعش بیشتره. من با همین دستان رو اگر هر کشوری، چه عربستان و چه ترکیه که رقیب های منطقه ایران در منطقه، هر کدومش کافیه یه حرفی بر علیه آمریکایی‌ها بزنن، قطع و یقین بیچارشون میکنن، قطع و یقین بیچارشون میکنن. چرا؟ چون منافع، منفعت اقتصادی رو در نظر، و این هم در نظر بگیرید تو کشور ما وقتی که ترامپ تقریبا 2 ماه هست روی کار اومده، محبوبیتش کاهش پیدا کرده ها، محبوبیت داخل امریکا دیگه افزایش پیدا نه، چون یک سری مسائل داخلیش قول داده بود بیاد حل کنه داره گسترش پیدا میکنه. اینم یکی از آسیب‌های جدی است. ما باید به این رو مسئله هم اشاره کنیم، اینکه صرفا ما مسئله اقتصادی خودمون معیشتی هستن، اونا هم دارن در یک جاهایی خاطر همونه. و بعدش هم آمریکا الان داره در دنیا یک کتازی خودش، حرف خودش رو میزنه، نه که یک کتازی میکنه. اروپاییان که باشون هستن گذاشته کاملا کنار. ما الان مشکلاتی که وجود داریم بین خودمون، اگر مثلا میگیم بحث مثلا برجام بود، اروپایی چه کمکی به ما کردن؟ آمریکایی خروج کردن، اونا چیکار کردن؟ کدام از این کشورها اومدن؟ منظورم اینه که کلیت بخواهید، ما ابزار اونها ناعادلانه بودن اونها اینه که اینا بر اساس فشارهایی که وارد میکنن و حتی برای فروش نفت ما رو که میخوان به قول خود ترامپ که میخوان به صفر برسونم، با این دیدگاه و با این ابزار رسانه که گسترش پیدا میکنه، با روح و روان و مردم اتفاق میفته. چرا؟ چون وقتی که من به عنوان یک شهروند گوشی خودم رو باز میکنم، در اینستاگرام حتی عضو اون کانال هاشون فلان نشی وایرال شده است.
بله.
قشنگ میبینی این تأثیر منفی میذاره. ما چند درصد در کار خودمون این تأثیرات مثبت رو آوردیم؟ میبینید مثلا اونها راحت بر هر مسائل و دیدگاهی که وجود داره به کشور ما القا کردن و مردم ما هم نسبت به این مسائل باور کردن که آقا راه حل کشور و پیشرفت کشور از مذاکرات میگذرد. در حالی که مثلا روس‌ها بیشتر تحریم علیهشون داشتن. چرا اتفاق افتاده است و چیکار کردن و ما باید چیکار کنیم؟ اینه که بعد اینجا باید متخصصانه نگاه کنیم. اگر مسئله کشور امروز مثلا 5 تا ما مسئله عدم مدیریت بحران رو داریم، مثلا آب و انرژی و گاز و برق و نمیدونم این مسائل که ناترازی مطرحه، بعد با متخصصان اینها مسئلهش واقعا در داخل کشوره.
بله.
و این میتوانیم این مشکل رو حلش کنیم.
خیلی ممنون از شما جناب آقای روشنی. خب صحبت‌های مختلف شنیدیم. به نظر شما دیپلماسی حقیقی چگونه باید تعریف بشه و واجد چه شرایطی باشه؟
بله. ببینید ما اول باید به یک به نکته من اشاره بکنم. من دیپلماسی رو در کنار میدان با همدیگه در یک پکیج میبینم.
بله.
این میدان منظور فقط میدان نبرد نظامی نیست. این میدان میتواند عرصه اقتصادی باشد، عرصه اجتماعی باشد، عرصه نظامی باشد. حالا اگر شما در این موارد و در این عرصه ها به پیروزی های دست پیدا کردی یا یک حداقل های ملموسی رو تونستی برای هر کدوم از این موارد به دست بیاری، اون موقع میتونی یک دیپلماسی موفق و حقیقی رو هم لمس بکنی. این که پشتوانه و مکمل همدیگر اینها رو نبینی و دیپلماسی بخواهد در میدان دیپلماسی در چارچوب خودش حرکت بکنه بدون پشتوانه میدان، و میدان رو بخوایم بدون مذاکرات دیپلماسی پیش ببریم، اینها هیچ کدوم در واقع اینها لازم و ملزوم هم دیگر، هیچ کدوم بدون دیگری امکان پیشرفت و جلو رفت رو به نظر بنده ندارن. ما در گذشته دیدیم که هرگاه دولت مردان ما در میدان دیپلماسی خواستن تعاونی بکنن با کشورهای اروپایی یا امریکا، همواره در میدان نبرد و در میدان مردان نظامی ما اومدن و ازشون حمایت کردن. اشاره کردن به این که آنچه که دولت مردان ما بیان میکنن یک نیروی عملیاتی قدرتمند پشت سرش هست و ما منتظریم که در واقع کمک بکنیم به بحث به میدان به مردان دیپلماسیمون و به دولت مردانمون. در مقابل هم باید این اتفاق بیفته، اگر در واقع مذاکره‌ای میخواد صورت بگیره، اگر قرار هستش که پای میز مذاکره‌ای بشینیم، همونطور که عرض کردم تو بخش قبلی، باید زمینه در میدان هم فراهم باشه، باید یک حداقل‌هایی در میادین مختلف چه در عرصه نظامی چه در عرصه اقتصادی صورت بگیره که از اون بخش ها آسیب پذیر نباشیم و دشمن نتونه از اون بخش ها ضربه‌ای وارد بکنه و اون دیپلماسی رو اون مذاکره رو تحت شعاع قرار بده با استفاده از اهرام فشار توی میدان های مختلف نبرد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دلالت. چگونه مذاکرات مبتنی بر تکریم و حسنیت میتونه زمینه ساز دیپلماسی واقعی بین ایران و امریکا باشه؟ چگونه مذاکره مبتنی بر تکریم و حسنیت میتونه زمینه ساز دیپلماسی واقعی بین ایران و امریکا باشه؟
ببینید، این یه سوالتون کمی سخت شد. شما تا الان حسنیت از آمریکایی ها ندیدیم.
سابقه هم نداشته.
اصلا مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست، از قدیم الایام، برگ از قبل از انقلاب ندیدیم. وقتی شاه مملکت رو از این مملکت ور میدارن، شبانه میبرن، میان جلسه میذارن براش، یا اون یکی دیگه هم همینطور، یعنی ما حسن نیت رو نداریم با اینها. آیا چیکار باید کنیم؟ ببینید، اول حسن نیت اینها رو کمی خیلی سخته، یعنی واقعا تا الان نشده.
حالا بر فرضی که اگه مثلا چنین اتفاق بیفته،
ما حسن نیتش اینه که مسئله سویفت ما رو در بانکای بین‌المللی حل کنه اولش. آیا اینا چقدر چیزن؟ اگر روزی که مذاکره کردیم فرداش بگن آزاده، فرداش بگن تحریم‌های نفتی شما، ما با شخص کار نداره، مثلا کل مردم 80 میلیون اصلا تحریم کن، اصلا کار نداره، مردم میگه زندگی من بگذره دیگه. اگر تحریم‌های نفتی و تحریم‌های پتروشیمی و تحریم‌هایی که وجود دارد، اونایی که در اقتصاد بین‌المللی، اینا رو برداره، خودش برداره، از این ور که جمهوری اسلامی ایران بر سر همون مذاکره برجام بوده و حسن نیتش خودش رو هم نشون داد. بحث غنی سازی، بحث توسعه گسترش دانش هستی، همه چیز ما، چون ما شفافیم، ما شفاف عمل کردیم، ولی تا الان شفاف ما از امریکایی‌ها ندیدیم که بدونیم بگیم آقا چه حسن نیت. حسن نیتش اینه دیگه، یکیش از این مسائل رو که اگر بتونه حل کنه و مردم هم حس کنن و خود درست اینها آقا کاملا با حسن نیت خوبی هم اومده و بعیدم میدونیم که این میشه یکی از کارهایی که مذاکرات کار بود.
ممنونم از شما جناب آقای روشنی. با توجه به مجموع تحلیل ها و رخدادهای مترتب بر این موضوع و همچنین با توجه به فرستادن نامه ترامپ به ایران در شرایط کنونی، به نظر شما چه اقداماتی باید دولت مردان ما انجام بدن؟
تجربه ارسال نامه از طرف دولت مردان امریکا به دولت‌های جمهوری اسلامی رو ما در ادوار مختلف تجربه کردیم و داشتیم.
مسبوق به سابقه است.
آقای شینزو آبه آخرین فکر می‌کنم پیغامی که خیلی هم وایرال شد، اون جایی که نامه قرار گرفت و این که حالا اون پیغام رو حتی در اون دیداری که داشتن در واقع نتونستن ارائه بدن و پیغام رو منتقل بکنن. فکر می‌کنم تا زمانی که رویکرد امریکا نسبت به جمهوری اسلامی و مردم ایران یک رویکرد عزتمندانه و شرافتمندانه نباشه و حداقل در یک موضع برابر جمهوری اسلامی رو در مجامع بین‌المللی در مقابل خودش نبینه، برخورد با همه پیام‌های دولت مردان امریکا از طرف هر کسی که این پیغام بخواد منتقل بشه همانی هست که قبلا بوده، مگر اینکه این رویکرد تغییر بکنه، مگر اینکه دولت امریکا یاد بگیره که با دولت ایران و با مردم جمهوری اسلامی ایران با احترام برخورد بکنه و حداقل هم سطح ببینه و نگاه بالا به پایین، ما نه همونطور که آقای دکتر دلالت هم فرمودن، ما نه یمن هستیم، نه گروه حماس هستیم، نه لبنان هستیم، نه اینجا ایرانه، اینجا سرزمین دلیر مردان و شیر مردان ایرانیه و ما قرار نیستش که به کسی باج بدیم. زیر بار ظلم و زور هم نخواهیم رفت، بنابراین باید در یک موضع برابر در مقابل ما قرار بگیرن، با احترام با ما برخورد بکنن که در واقع ما بتونیم پاسخی به پیامشون داشته باشیم. در غیر این صورت پاسخی بهتر از اونشی که قبلا از طریق آقای شینزو آبه منتقل شد فکر میکنم که به امریکا منتقل نخواهد شد.
بله ممنونم. جناب آقای دلالت، اصولا پیشبینی شما از نوع مواجهه و پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قبال این درخواست و نامه‌نگاری آمریکا چی هستش؟
من هنوز ما از متن نامه خبر نداریم چی نوشته، چی خواسته. با اگر نسبت مسائل گذاشته باشی، ما تصمیم خودمون گرفتیم، مثلا همون ببینید در اون سطح که نخست وزیر ژاپن شینزو آبه اومد دیدار با حضرت آقا، مثلا توجه نگرد. امروز ببین اگر محتوای نامه خیلی بالاتر بود، هیچ وقت مشاور رئیس دولت امارات انور قرقاش تو ایران نمی آورد. بس مسئله‌ای که داخلش وجود داره، حالا همین حرفایی رو که زده ما که اصلا نمیخواد جوابشون دادن دیگه، جوابشون داده شده، ولی تا محتوای نامه نیاد بیرون، محتوای نامه ما که نمیدونیم داخل نامه چی نوشته، آیا نامه با چه سطحی نوشته و چه چیزهایی رو خواسته شده. وقتی که بعد از اینکه نامه اومد بیرون، بالاخره ما باید نسبت به مسائلی که خواسته شده باید تصمیم سازی کنیم، تصمیم گیری کنیم و نسبت به مسائل جواب بدیم دیگه. آقا ما با شما مذاکره نخواهیم کرد. پیش بینی من اینه که اگر اون حرفایی که خودش حضوری گفته و با پشت همین تریبون هایی که گفته مذاکره نمیشه. اگر نه داخل متن یه چیز دیگه باشه، دیگه اونجاشو ما نمیتونیم بگیم.
ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر روشنی، به عنوان آخرین سوال، برای مقابله با پروژه‌های فشار حداکثری چه باید کرد و ظرفیت خنثی‌سازی جمهوری اسلامی در این زمینه چیه؟
عرض کردم که بخشش برمیگرده به تلطیف شرایط داخل کشور و تلطیف شرایط داخل مرزها. این که ما بیاییم یک پشتوانه مردمی قدرتمند رو درست بکنیم در داخل مرزهای خودمون به واسطه احیا و درست کردن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، نه اینکه این پشتوانه الان وجود نداشته باشه، اما باید بپذیریم که این تضعیف شده به خاطر اتفاقاتی که طی سالهای اخیر افتاده و اثر فشارهای اقتصادی که روی مردم بوده، شاید این پشتوانه مقداری تضعیف شده باشه. اگر بیایم در داخل این مسائل رو حل بکنیم و بپردازیم به مشکلات معیشتی مردم، میتوانیم یک پشتوانه قدرتمندتری رو ایجاد بکنیم و با اون پشتوانه قدرتمند اون موقع بتونیم در واقع قدرت بیشتری پای میز مذاکره با هر کشوری یا آمریکا یا کشورهای اروپایی بشینیم. پس شرط اول این هستش که ما در کنار اون دیپلماسی که میخوایم انجام بدهیم، در کنار میدان نبرد نظامی که به رخ دولت‌های غربی میکشیم و توانمندیمون رو به رخ میکشیم، باید بیایم شرایط داخل کشور رو هم رصد بکنیم، به اموری که باعث آزار مردم طی سالهای گذشته شده بیشتر رسیدگی بکنیم، اون شرایط رو برای مردم درست بکنیم، احیا بکنیم و اون موقع انتظار داشته باشیم از مردم که به صورت کامل و جامع در کنار دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی قرار بگیرن. حالا چه ما هم در داخل دیدیم که حالا طیف‌های مختلف میان در رأس امور قرار میگیرن به عنوان دولت‌ها، از طیف‌های مختلف، اصولگراها، اصلاح طلب‌ها یا احزاب و گروه‌های مختلفی که هستند. شرط این که مردم در کنار اینها قرار بگیرن این هستش که شرایط برای مردم شرایط مطلوبی باشه.
انشاءالله. پس نظر شما اینه که ما ظرفیت خنثی‌سازی در این زمینه رو داریم؟
بله.
شرط این که حالا به هر حال اون پشتوانه مردمی رو بتونیم به صورت کامل در جامعه ایجاد تو این زمینه بسیار تاثیر بذاره. خب بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دلالت و جناب آقای دکتر روشنی و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مومنی به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام دلپذیر رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. در لحظات افطار و سحر ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
سلام و عصر بخیر دوباره عرض می کنم به شما شنوندگان عزیزی که تازه به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستید و یک بار دیگه همه شما رو دعوت می کنیم که همراه ما باشید. می خواهیم از پویش های افطاری ساده برای شما بگیم. خانم عشق‌نیا همکار عزیز و ارجمند ما در یکی از این موکب ها حضور پیدا کردند و می خوان از این مراسم برای ما بگن. سلام عرض می کنم، بفرمایید خانم عشق‌نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم محضر شما، خواهر بزرگوارم، خانم محبی و همه همکاران گرانقدرم. صوم و صلات همه شما عزیزان انشاءالله مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه تا به امروز و انشاءالله روزهای پربرکتی رو همه ما علل خصوص در این شب که شب میلاد با سرسعادت کریم اهل طاها و آل طاها امام حسن مجتبی هست رو در کنار هم انشاءالله تجربه کنیم.
انشاءالله از شما هم قبول
بشه. زنده باشه. خیلی متشکرم. به درستی اشاره کردی. بله. بر مبنای تمام نگاه هایی که مفاهیم دینی ما همیشه با هم وارد داشته و تأکیداتی که بزرگانمون داشتن، ما امسال رو هم در گوشه و کنار کشورمون شاهد این هستیم که به هر حال موکب های مختلف، جمع های مختلفی برای افطاری دادن مهیا هستن. یکی از اون جاهایی که من در حال حاضر درش هستم یکی از فضاهای متفاوت شهر تهران هست، یعنی در مجاورت مترو جوانمرد قصاب، مترویی که به هر حال مسافرین اون مسافرین خاص هستن و عملا تا زمان رسیدن به منزلشون شاید دقایق و ساعاتی از افطار میگذره، چون به هر حال مسافرین شهرهای ورامین و مناطق قرچک هم در این سفرها حضور دارن. جمعی از جوانهای اهل دل و با صفا بر مبنای توصیه هایی که بزرگان دین ما داشتن، خاصه رهبر معظم انقلاب، بر مبنای دادن افطاری اون هم به صورت ساده و گسترده دست دادن به یک ابتکار عمل، اون هم این که روی هم گذاشتن 9 سال پیش و یک جمع دوستانه و خانوادگی رو تشکیل دادن که البته امروز این جمع بزرگ و خانوادگی شده به هر حال یکی از موکب های پر رونق افطاری در شهر تهران. در حال حاضر من در کنار این ایستگاه صلواتی و موکب هستم که عنوانش هست موکب دوستان عزیز به توصیه مقام معظم رهبری و موکب گروه جهادی مرهم. خانم ها آقایون در کنار هم خانوادگی، زوجها با بچه هاشون آمدن اینجا با کمک های مردمی که به هر حال صورت گرفته، هر شب از حدوداً 700 تا 1000 افطاری رو به صورت رایگان و ساده میدن به تمام کسانی که به هر حال دارن از این فضا استفاده میکنن. نکته ای که هست این حضور شما عرض کنم خانم محبی
عزیز،
از همین پولهایی که مردم کمک کردن و عزیزان دارن زحمت میکشن، ابتکار بهتر و بزرگتری هم داره صورت میگیره که همانا آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هست که این اتفاق هم در این موکب داره صورت میگیره.
خیلی هم عالی.
اینها همه برکات ماه مبارک رمضان هست و
انشالله
که همه دارن نسبت به کسانی که به هر حال روزه‌دار هستن به یه شکل و نحوی اجرا میکنن.
خیلی متشکرم. الهی که از همه ما قبول باشه انشالله، از شما هم قبول باشه که نشر دهنده این ثواب خیر هستید. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم.
خیلی متشکرم.
یک ثانیه، یعنی خیلی کوتاه عرض کنم،
اصلا فرصت نداریم خانم عشقینی، اصلا قربان شما، خدا نگهدارتون باشه.